بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم که این مسائل مبنی بر یک مطالبی است که آقایان مسلم گرفتند، و آن این است که عقد مضاربه عقد جایزه، طرفین هر موقع بخواهند به هم میزنند. بر این اساس این مسائل را میخونیم. مسئله‌ای که الان امروز مطرح است این است که اگر آمدیم یکی از دو طرف مضاربه را فسخ کرد، یا فرض کنید انفساخی رخ داد، وظیفه عامل نسبت به رأس المال چیست؟ این فرع اوله. یکی از دو نفر فسخ کردن، عامل وظیفه اش نسبت به رأس المال چیست؟ فرع دوم این است که اگر رأس المال را رأس المال در کشور دیگر یا در شهر دیگر هست، آوردن آن بر عهده عامل هست یا بر عهده مالک؟ بنابراین هر دو فرع بر این اساسه که اولا المضاربت و عقد جایز، طرفین هر موقع بخواهم به هم میزنن. اون موقع این دو مسئله مطرحه: اول وظیفه عامل نسبت به رأس المال، دوم اگر رأس المال در شهر دیگر هست آوردنش بر عهده کیست؟ اینجا نظر آقایان را به یک نکته جلب میکنم. این فروعی که بزرگان ما متذکرند مال زمان است که سابقا عقد مضاربه را دقیقا نمی نوشتن، ولی الان شرکت های بزرگی که عقد مضاربه دارن تمام این جزئیات را می نویسند و امضا می گیرند. ولذا علمای ما آمده ان این احکام را به عنوان مسئله مطرح کرده ان. چرا؟ چون مضاربه ها کوچک بوده و متساهل بودن. اصولا ما مسلمان ها در زندگیمون متساهلیم، حرف اول را اول نمیگیم، حرف اول را آخر میگیم. اما اگر امروزی ها باشن حرف اول و آخر را یک جا میگند و نزاعی باقی نمیماند. برگردیم فرع اول. حضرت امام اعلی الله مقامه بفرماید اگر فسخی یا انفساخی رخ داد، عامل فقط یک وظیفه دارد نسبت به رأس المال، تخلیه کند بین المالک و ماله. همین التخلیه بین المالک و ماله. تخلیه یعنی چه؟ موانع را بردارد تا مالک به مالش دسترسی پیدا کند. مراد از تخلیه اینه. خالی کردن چیه؟ موانع را بردارن، عامل مالک دستش به ملکش برسد. تعبیر بفرمایید: لا یجب علی العامل بعد حصول الفسق او الانفساخ، لا یجب از ید من التخلیه بین الملک و بین المالک و باله، ولا یجب علیه الایصال و اله. ایصال لازم نیست، رفع موانع کند، مانع را بردارد که مالک هر موقع بخواهد به مالش برسد مشکلی نباشه. خب این مسئله را حضرت امام دارد، آقای اسلام الحسن هم دارند، دیگران هم دارند، ولی در زندگی وضع به گونه دیگر است. سه حالت دارد امروز. گاهی از اوقات رأس المال جنس آهن است. عرض کردم خدمتتون که
مسئله سیریه که نخوندیم، جبایه
هنوز من نگفتم شما اشکار کردی. اجازه بدید من بگم. عرض کردم رأس المار سه حالت دارد. یک، حالت اول این است که جنس است در انبار، همین مقدار کلید انبار را بهش بدهم کافیه. این همون جا که بفرمید التخلیه بین المالک و ماله. دیگه من آهنها را که نمیتونم دوش بگیرم بیام در خانه مالک، تخلیه اینجا گندم پارچه هست، هر چیه در انباره، همین مقدار کلید انبار را بدهم کافیه. یه موقع نه، رأس المال جنس نیست، رأس المال نقده. امروز نمی شود همه نقده ها را من کل بگیرم بدهم به مالک. در اینجا اگر اجازه بدید یک دانه چک بنویسم به نامش و به شرط اینکه در حسابم این وجه باشد کافیه. اینجا هم نامش را دیگه تخلیه نمیگذارم، اینجا باید بگم ایصال. بنابراین اینکه ایشون میفرمگر تخلیه کافیه، این در جایز که رأس المال عروض باشد تخلیه، و اما اگر نقد باشد در اینجا راه سابقا و کیسه بود و پولم به این زیادی نبود، الان نمیشود این همه پول را آورد و چکی بنویسد و محلش هم وجود داشته باشد کافیه. سه، گاهی از اوقات نخیر، رأس المال در خانه منه. رأس المال چه نقد باشد چه نقد باشد در خانه منه، مسلمم در اینجا من باید بهش برسانم، ایثار کنم، ببرم در خانهش، چون در خانه منه، نمیتونم بگم بیا آقا بردار برو. بنابراین حالات سلاس در نظر بگیریم، لوکان جنسن تخلیه کافیه، لوکان نقدن نقد امروزی که خب عرض کردم پول زیاد است و جنس کمتر چک کافیه، و اما اگر در خانه من باشم حتما باید من جنس را بهش برسانم. بنابراین کلام امام باید قید بشود، لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ او الانفساخ، لا یجب از ید من التخلیه بین المالک و ماله. بنویسیم هازا اذا کان عروضا در انبار، فلا یجب علیه الایصال الیه. نه، باید قید بزنیم اگر وجه هست در بانک چک باید بدهیم، رسید بدهیم، برد بگیرد، و اگر در خانه خودم هست حتما باید ایصال کنم. البته خب کلام حضرت امام ناظر به قالب است که غالبا عروض است و تخلیه کافیه. این یک. فرع دوم، از کلمه حتی فرع دوم شروع می شود. فرع دوم، اگر آمدیم رأس المال در شهر دیگر هست، غیر شهری که ما در آن زندگی میکنیم، در شهر دیگر است، اینجا دو حالت دارد. اگر در شهر دیگر هست به اذن مالک من بردم، در شهر دیگر بفروشم، پارچه ها را بردم در عرض کردم خدمت که بمانر ماشیر بفروشم، یه مرکبه دنگم گرفت که کنم معامله را فسخ کنم، در شهر دیگر هست، اما به اذن مالک رفتم به من بمانر ماشیر. این بمانر ماشیر که میگم میخوام بگم جای خیلی نابلد و عرض کردم ناآشنا، اما به اجازه او بردم در اونجا بفروشم، در اونجا دنگم گرفت بگم فسخ دو. حضرت ما میفرماید برگردوندن لازم نیست. چرا؟ من عشق شیئن عشق لوازمه و آثاره. از اول جناب مالک تن به یک مضاربه لرزانی داده است که هر موقع عامل دنگش بگیرد میتواند فرض کند. تو که میدونید این معامله چنین توابعی دارد، به قول امروزی ها چنین پیامدی دارد، خودت کم دادی. البته این فرمایش فرمایش اصولیه، ولی از نظر عرفی صحیح نیست. خاطرتون هست روز چهارشنبه گفتم بعضی ها که نبودن رفته بودن دنبال متوفا، توجه کردی؟ در سرا قربان متوفا کرده بودن، خدا رحمتشون کنه. اگر خاطرتون باشد روز چهارشنبه یه نکته گفتم، گفتم بعضی چیزها از وظایف شمرده می شود، ولو الان معامله را من فسخ کردم، معامله تمام شد اما وظایف تمام نشده. یه مثالی بزنیم، البته مثال غیر اینجاست. با فوت پیغمبر اکرم نبوت تمام شد، رسالت تمام شد، وحی تمام شد، اما وظایف نبوت باقیه. ولی ما معتقدیم امامی که بعد از رسول الله ادامه دهنده وظایف پیغمبر اکرم هست و باید یک سلسله استعدادهایی در او باشد که بتواند وظیفه پیغمبر را انجام دهد. اینجا هم تشبیه میکنیم، بله مزاربه تمامه، شراکتنامه را پاره کردیم اما وظایف تمام نشده، حتما باید این آدم برگرداند. البته برگرداندن دو جوره، اینجا بر عهده مالکه، اگر بخوام برگردانم کرایه اش بر عهده مالک. چرا؟ چون به اذن او رفته بودم در بمانر باشید این اجراس را بفروشم. اما فرع آخر، بله اگر بدون اذن او خودسرانه جنس را از قم برده بودم جای دیگر، دنگم گرفت گفتم فسختو، مسلمن باید برگردانم و هزینه هم آقای قدرتی حضیله هم بردوش عامله. چرا؟ چون عامل در اینجا مقصره، بدون اذن مالک سرمایه را برده جای دیگر. بنابراین این فرع ما دو حالت پیدا کرد، اگر به اذن مالک برده، حضرت امام بفرماید برگردندن واجب نیست، من بگم برگردندن واجبه چون از وظایف مزاربه است، اما هزینه اش بر رأس الماله. اما اگر در جایی باشد که بدون اذن او باشد، حتما باید برگرداند و هزینه هم بر دوش جناب عامل. فرع دوم بخونیم. از کنم خدمتون که دو لو ارسلت ماله وسط صفه، پیدا کردی؟ نسخه اون آقا را بدون، آقا نسخه دارد یا نه رفیقتون؟ آقای شارودی نسخه دارد یا نه؟ ها؟ نه. لو ارسل المال الى بلد آخر غیر بلد المالک و کان ذالک به اذنه ففل متن فرمایش امام لم یجب الایصال. چرا؟ لان اخراجه الى بلد آخر کان به اذن المالک فلا وجه لوجوب ایصاله الى بلده. این قول ان الاذن فی الارسال عد کمک فعلا کمک امامی. من اگر گفتم ببر در ببانر ماشر بفروش، به نیت اتجار بود که تجارت کنی، من اذن ندادم که ببرید اونجا. عرض کنم خدمتون که دست بنده را ببندید بگید فسخت، چون اذن من در بردن مقید به اتجار بود شما باید برگردونی. فإن قول ان الاذن فی الارسال لما کان بنیت الاتجار کان لازمه رد المال الى المالک نقدن او عروزن که بعد الفسخ او الانفصال ولو احتاج الى الاجره البته فهیه على الرب، چون به اذن مالک بوده. کل ذالک لعجل انه من متممات المزارب عرفن و لیس امرن خارجن انها. قلتو ما ذکرته صحیحن، که لولا الفسخ من احد الطرفین، خصوصا از مالک. بل اگر مالک فسخ کند، از کنم خدمتون که ممکنه بگیم جناب عامل وظیفه ندارد، اما اگر عامل فسخ کند تا برسیم، لأنه مالک اقدم على تجارت جائزه، بمعنى ان لكل من الطرفين حلها ورفضها، ومن التزم بذلك فقد التزم بلوازمه، ومنها تخلي العامل عن العمل بعد الفصل فلا يجب عليه شيء. تمام بريسين. اللهم الا ان يقال بريسين. آقا شارد خودکار داری یا نه؟ ها بله. اللهم الا ان یقال ان رد المال الى مالکه من وظایف العامل عرفا، خصوصا اذا کان الفسخ من جانب العامل، وقد مر نظیره، نظیر این مسئله روز چهارشنبه گذشت. بنابراین مسئله ما تمام شد. اولا در فرع اول گفتیم تخلیه هبجا نیست، در بعضی ها تخلیه هست، امروز در بعض موارد دادن رسید از قبض است به نام چک، و اگر در خانه خود باشد بگد ایثار. ثانیا در دومی اگر با اذن مولا، با اذن مالک برده و در آنجا فسخ کرده، حتما باید برگرداند. گفتم مضاربه تمامه، اما وظیفه اش باقیه. چه مثالی زدم؟ شهادت پیغمبر نبوت تمامه، اما وظیفه نبوت هنوز باقیه. و اما لو ارسله بدون اذنه، بلگرد بدون اذنه ببرد، همه من یه حرف بزنیم، باید عامل مال را از آن شهر به شهر مالک برگرداند. تمام. این دیگه خفتن نمیخواد. تمر کلاما در اون مسئله پیشن. مسئله پیشن تمام شد. دو فرع است، و فرع اول تخلیه هست، و فرع دوم گرداندن مالک، بازگرداندن مال به مالک. المسألة الثالثة والثلاثون، مسألة سی و سوم. البته مسألة سی و سوم ادامه دارد، طولانیه، امروز به همش نمیرسیم، بخشی را میخونیم، بخش دیگر میموند برای فردا انشاءالله. اون کدومه؟ اگر آمدیم مضاربه فاسد شد، فسادن وضعیاً لا تکریفیه. چرا من این قید را گذاشتم؟ لو کانت المضاربت فاسدتن فسادن وضعیاً لا تکریفیه.
راجع به ربحش فرمیدن، اگر
وضعی
باشد اجرت برای
آمین. لا وضعیاً لا تکریفیه، فساد تکریفی فساد نیست، خلاف شرعه. بس در جایست که واقعا معامله از نظر شرط باطل باشد، این در جایست که فسادش وضعی باشد. و اما اگر تکلیفی باشد، فرض کند کار حرامی درش هست اما معامله صحیحه، اون خارج از بحث ماست. بحث ما در جایی که معامله باطله، رب هم هست یا رب نیست. و الا فساد تکریفی معنیش این است که معامله صحیحه، فقط خلاف شرع کردیم. ولذا کلمه وضعی. خب اگر معامله مضاربه فاسدی هست، مثلا آقایان گفتن حتما باید درهم و دینار باشد، گفتن اگر عرض کنم خدمت که عروض باشد، گفتن این مضاربه باطله. خاطرتون هست چقدر سختگیری هایی کردن در گذشته، فرق کنید. یکی از شروط صحت مضاربه این است که ان یکونن نقدین باشن، و اگر نقد نباشد عروض باشد. آقایون گفتن به عامل باطله و هاکذا. فرض کنید بر این که از اون شرایط مذکوره یکی نیست و معامل باطله، اتفاقا معامله هم سود کرده، معامله از اون طرف فاسد، از این طرف هم معامله سود کرده، از کنم سود مالکیز. حضرت امام در جایی که سود کند دو صورت می فرماید. یه موقع جناب مالک آدم هرهوریه، هرهوری می دونی چیه؟ خیلی مقیده به شهر نیست. میگه برای من درآمد داشته باشد. حالا معامله صحیحه چه بهتر، معامله صحیح نیست باشد. اگر واقعا جناب مالک یه آدم وسیع باشد، وسعت نظر داشته باشد، مقید به صحت معامله نباشه، عاشق درهم و دینار باشد، میخواد معامله صحیح باشد، میخواد معامله صحیح نباشه. هستن کسانی که عاشق درهم و دینارم. حریری مقامه ای دارد، مقامات حریری 40 مقامه است. در مقامه 4 ارز کنم مقام درهم و دینار را میگم، این شعر دارد: لولت تقا لقوت و جلت قدرتو. اگر مسلمان نبودم میگفتم قدرت پول بالاتر از قدرت خداست. لولت تقا لقوت و جلت قدرتو. تا این حد افراد در جامعه هم ارز کنم خدمتون که اون شاعر دیگر میگد اِنَّ الدَّرَاهِمَ، شعر معروفی که باشد برای بعد. اگر مالک ما یه مالک بی قید شرطیش، مسلمن این معامله در این حالی که فاسده صحیح هم هست، این که تناقض شد، در این حالی که فاسده صحیح هم هست. این چطور میشد که هم فاسد باشد و هم صحیح؟ در تناقض. 8 وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان. فاسد هست از نظر مضاربه، صحیح هست به عنوان معامله مستقل. من راضی هستم بنا شد که ربح هم تابع رأس المال باشد. فاسد هست به معنای مضاربه، اما صحیح هست چون من ازمن آدم اعمی هستم، بگن هرچه درآمد داشته باشد برای من کافیه. پس اگر جناب مالک آدم اعمی باشد، در اینجا این معامله به یک معنا فاسده من حیث المضاربه. صحیح هست یعنی درآمد مال مالک. چرا؟ لأن الربح تابع لبأس المال، خاطرتون هست. و اما اگر آمدیم نه، جناب مالک آدم ملتزم و مقیدیست، میگد من در صورتی این ربح را میپذیرم که به عنوان مضاربه باشد، اینکه مضاربه باطل شد. در اینجا این معامله میشود، اگر گفت دنبالش فضولی، این معامله فضولیه. در اولی فضولی نیست، چون در اولی معزونه، هم معزون است به عنوان مضاربه، هم معزون است به عنوان مطلق. اما در اینجا فقط معزون بود به عنوان مضاربه، مضاربه که باطل شد. این معامله می شود فضولی، یحتاج الى اذن المالک. اگر مالک اذن داد معامله صحیح می شود. خب موقع جناب عرض کنم عامل تکلیفش چیه؟ در هر دو حالت، هم حالت اول که جناب مالک یک آدم اعمی و پول طلبه، مقید به عنوان مضاربه نیست، مطلقا میخواد، ولی در دومی مقید به مضاربه هست و معامله را امضا کرد. تکلیف این عامل چیه؟ اما در اولی که روشن است که باید اجرت المثل بدهد. چرا؟ چون در اولی مقید به مضاربه نبوده، مضاربه باشد حاضرم، غیر مضاربه باشد معامله مطلق باشد حاضرم. بنابراین این عامل که دویده از چند ماه باید اجرت المثل بدهد، به شرط اینکه اجرت المثل بالاتر از اون سهم از کنم مضاربه نباشه. این قید را باید آقایان فکر کنی که امامم دارد. چرا چنین قید کنیم؟ اجرت المثل بدهیم، میخواد به اندازه سهمش باشد سهم مضاربه. مثلا ریب کرده سهم این آدم 100 تومانه، اما اجرت المثلش 110، گاهی اجرت المثلش 90. فرمیان اجرت المثل بدهم. دومی چطور؟ دومی کجا؟ در جایی که معامله مقید به مضاربه بوده، معامله باطل بوده، حتما احتیاج به اجازه مالک. مالک هم گفت عجز تو. باز می فرمگن جناب عامل اجرت المثل دارد. چرا؟ چرا؟ چون عملش عمل تبرعی نبوده، عملش عمل للهی نبوده، عمل تبرعی بوده. عرض کنم مالک میتونست اصلا معامله را رد کند. اگر معامله را رد کند برای عامل چیزی نیست، اما چون آمد معامله را قبول کند، ناچار است برای عامل اجرت المثلی را بپردازد. هذا كله اذا كانت المضاربه ذات ربح، و اما اگر رب نباشد میماند برای فردا. متن را کمی بخونیم. المساله الثالثه و الثلاثون لو كانت المضاربه فاسده كان الربح بتمامه للمالک. این معنی چیه؟ هم فاسده و هم صحیحه. چون اگر صحیح نباشد کان الربح به تمامه للمالک معنا نداره. باید بگیم این تعارض نیست، فاسدن از نظر مضاربه، اما به عنوان یک معامله مستقل صحیحه. عرض کنم کان الربح به تمامه للمالک ان لم يكن اذنه في التجاره متقيدا بالمضاربه. شور اول. به شرط اینکه جناب مالک آدم هرهری مذهبه، اگر پول برای من باشد حالا به عنوان مضاربه چه بهتر، نشد چه بهتر. ان لم يكن اذن المالک في التجاره متقيدا بالمضاربه. این یک. دوم، و الا اگر نه، مالک انسان مؤمن و متقی است، میگه من میخوام با این درآمد زندگی کنم، نماز بخوانم، روزه بگیرم، فقط از طریق مضاربه، غیر مضاربه اذن ندار، تمام اعمال جناب عامل میشود فضولی باطل باطل. اللهم مالک اذن دهد. و الا فتتوقف على اجازت المالک. حالا و بعد اجازه باز تکون الربح ده، در هر دو الربح ده. چرا تمام رب مال اوست؟ برسیم به اجرت المثل. چرا تمام رب مال عامل مال مالکه؟ در اولی که عرض کنم به عنوان مطلق المضارب مطلق المعامل است، در دومی هم که باطل بود، فضولی بود، و که مالک اجازه داد قهرن یقه للمالک، در آمد هم مال مالک. در هر دو صورت ربح مال مالکه. عرض کنم خدمت، اما در اولی معلوم است به جهت این که شما کاری کردید، اذن من اذن عامه، اما شما بخواهید ربح بگیرید، دقت کنید، شما میخواد ربح بگیرید، میخواهید ربحی که در قرارداد نوشتیم، اون که باطل شد. پس بناً علی هذا میگیم اقربه للمالک، یعنی اون قرارداد وجودش کد عدمه. بله، باید برای مالک، برای عامل از راه دیگر جبران کرد. بنابراین این که میفرمید یکون ربح له، یعنی اون قرارداد دیگه عملی نیست که بگیم 5% مال او، 90% مال این، نه دیگه، هم در اولی و هم در دومی. چون در اولی که مضاربه باطل شد ولو معامله صحیح شد، ربح ما بر اساس مضاربه بوده و مضاربه هم در اولی باطله هم در دومی. بنابراین ربح همه اش مال مالکه، یعنی اون قرارداد وجودش کل عدمه. چرا؟ قرارداد بر اساس مضاربه، بر اساس مضاربه بوده و مضاربه هم در اولی باطله هم در دومی. و یکون ربح له سواء کانا جاهلین بالفساد او عاملین او مختلفین، وللعامل اجرة مثل عمله لو کان جاهلا بالفساد. البته بل میاد دنبالش، سواء کان المالک عاملا بهی او جاهلا، بل لو کان عالما بالفساد. این جناب عامل ربح موجود در ورقه را نمیبرد، اما علی کل الحالتین کارش بی مزد نیست. فاستحقاقه لاجره المثل ایزن لا یخلو من وجه. در اولی که خوب روشنه، در اولی لااقل معامله صحیحی شد، چون اذن شما اعم بود. در دومی هم هاکذا، به شرط اینکه اذا حصل ربح به مقدار کان سهمه علا فرد صحه مساویاً لاجره المثل او کمتر. این قید را مطالعه کنیم که حضرت امام میفرماید اجره المثلی که به این میدهیم باید یا طبق ورقه باشد یا از آن کمتر، از آن بیشتر نمیتونه بگیره. این میتونه نکتش را بگیم؟ بخوانم، صبر کنیم، نکتش را مطالعه کنیم. باید یا به مقدار مطابق ورقه یا از آن کمتر، از آن بیشتر برسم فردا انشاءالله. این قید را فردا انشاءالله.